بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بنده جلسات و خدمت عزیزان هستیم، صدا رو ضبط میکنم. متاسفانه جلسه قبل غفلت شد و ضبط نشد. حالا تا اونجا که به یاد دارم خدمت عزیزان، ما رسیدیم به اصابه. اصابه من صورت مسئله رو به یاد دارم که صحبتش شد، بحثش شد صورت مسئله، ولی دیگه وارد جزئیات نشدیم. من فاصله هم که افتاد، لذا با اجازه دوباره اشاره میکنم به سر بحث، تیتر بحث. تیتر بحث برمیگرده به یک عبارتی از شهید ثانی رحمت الله علیه. ایشون یک طرح بحثی کردند، اونم اینه که میفرمایند علما مبناشون در معاتات اینه که اون بیع به صیغه نیست. بیع به صیغه رو با معاتات یکی نمیدونند و معتقدند به اینکه احکام بیع شرعی مال جایی که با صیغه معامله شده باشه. حالا که این بی نیست، فرمودن که یک چیزهایی هست. حالا بدونید دو تا مبنا وجود داره، یکی اباحه، یک ملکیت. شهید ثانی کاملا قابل حدسه که همه بحثشون بر مبنای قول به اباحه هست. قول به ملکیت مال محقق ثانیه. محقق ثانی با شهید ثانی درست از زمانی به هم خیلی نزدیکن، اما تعامل علمی هم بینشون نبوده. محقق ثانی تو حکومت صفویه بوده، صفوی هم اوائل صفویه، زمان شاه طهماسب، تا یه مقدار را بیفته با اینها. ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی درگیری های سنگین ایشون داشته رضوان الله علیه. کاراش هم تو ایران و اون مناطقی که من حکومت صفویه توش بس داشته، تو اونجا فعالیت میکرده. ولی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اینا تو جبل عامل و اون طرف های شامات اینا ماندن و همونجا فعالیت داشته. اینطور نبوده، نمیشه مطمئن بود که نظر ملکیت، ملکیت جائزه به شهید ثانی نرسیده. شهید ثانی هم فتوای خودش اینه، هم فتوای مشهور آقایون هم همینه که معاتات مفید اباحه است و با این مبنا معلومه که بحث رو جلو میبرن. کما اینکه شیخ هم پایین ترا تذکر میده که این مبنا رو شهید ثانی داره گرفته به ادامه میده. خب آقا اینا میگن که این اباحه میاره. بله، بعد از اینکه عهد العوضین تلف شد و اون مباحثی که جلسات قبل داشتیم دیگه، همه موارد صحبت شد، ملزمات متعددی بررسی شد، بعد از اون موارد این میشه لازم دیگه. کتاب از شما رفت، بعد عرض کنم که پولم به شما رسید. سوال اینجاست، وقتی مثلا تلف عهد العوضین پیش اومد، آیا الان معاتات بی شد یا نه؟ این یک معاوضه جدیدیه. این سوالی که ایشون مطرح میکنه. ان شهید ثانی فل مسالک ذکر و چین فی سیرورت المعاتات بی ان بعد طلب او معاوضه مستقلت بعد طلب. بحث اینجاست. قال يحتمل الاول لان المعاوضات محصوره و ليست احداها. فرمود که آجان فقهای ما از قدیم، از عصر ائمه که حدیث ائمه رو به عنوان کتاب نوشتند، شده. مثلا نگاه کنید، مثلا میگن کتب حسین ابن سعید اهوازی همینه دیگه، 300 کتاب، یه چند تا روایت کنار هم در یک موضوع فقهی میشده کتاب، بهش میگفتن کتاب. بعدها هم که کتاب های فقهی کامل تر و دوره های فقهی تدوین شد، به ابواب فقهی باز گفتن کتاب، کتاب الصلات، کتاب الارث، معلوم که کتاب الاجاره، کتاب الحدود، همینطوری به هر حال گفتن. آقا از همون اول معاوضات رو محصور میکردن، کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب المزارعه، کتاب المزاربه یا قراض و همینطور. ما تو این لیست چیزی به اسم معاتاد نمیبینیم، خب معاوضات محصورن، این هیچ کدومشون نیست. خب پس معلومشه که یعنی یک معاوضه ارسان که لیست اهداها یعنی عنوانی از معاوضات نیست، پس معلومشه که مستاقیست برای یکی از همان عناوین مشخص. خب کدوم عنوان معاتاد مستاق اونه میشه؟ بی، مستاق اجاره که نیست، مصداق جعاله که نیست، مصداق قرض که نیست، خواست میمونه مصداق بی باشه دیگه. خب نزدیکترینشون بیه، حالا که عنوان مستقلی نیست. بس منظور از لیست اهداها یعنی لیست اهداها مستقلن، مستقلن نیست، پس هو احد و مصادیق بعضها، اینطوری میشه. و کونها معاوضتن برعضها یحتاج الى دلیل. شاهد دومش هم اینه که میفرماد اگر معاوضه مستقلی بخواد باشه دلیلی میخواد. ما تو بحث مشروعیت سایر عقود دلیل داریم، واسه نکاح دلیل داریم، واسه صلح دلیل داریم، از صلح جائزون بین المسلمین، بی دلیل داریم، احل الله البی. معاتاد تو اصلا تو یه روایت شما نمیده کلمه معاتاد اومده باشه، اصلا هیچ دلیل وجود نداره. خب پس معلوم شه که حالا که فقها هم فرماین مشروعه به عنوان یک مصداق از عقود مشروع است، نه به عنوان یک تیتر مستقل. آیا احتمال ثانی؟ اما احتمال هم داره که معاوضه مستقل باشه، لاتفاق هم علا انها لیست بیان حال وقوعها، میگه اون رحظه که اتفاق افتاد این بی نبود، فکیف تصیر بیان بعد طلب، پس بعدا چطور بی شده؟ خب این هم از اینجا. خب عنایت دارید، گیر کارشون اینه دیگه، میگن خب تلف بی یه عقدیه، دو نفر عاقل بالغ نشستن، یکی انشاء ایجاب میکنه، یکی انشاء قبول میکنه، دو تا فعل اختیاری از دو نفر صادر میشن، دست به دست هم میدن، میشه عقد، عقد نکاح، عقد اجاره، عقد جعاله، یکیش هم عقد بی. حالا فرض کنید که یکی از عوضین رو موش خورد، تلف شد. اینکه موش اومد یکی از عوضین رو خورد تلف شد، این فعل اختیاری چه کسیه؟ هیچ کس. روزی که دو نفر اومدن فعل اختیاری کردن، یکی ایجاب کرد، یکی قبول کرد، شما فقها فرمودید این بی نیست، اون روز گفتید این بی نیست. خب الان که هیچ کسی فعل انجام نداده، یه ماه بعد یه موشی اومده یکی از مثلا عوضین رو خورده، هیچ فعل اختیاری حتی از یه نفرم صادر نشده، این عقد بی از کجا اومد؟ این شد. خب پس فرمود که پس این نمیشه بی باشه، این بی امکان این که ما این رو بی بدانیم وجود نداره. بی اگر میخواست باشه فقها تصریح نمیکردن به این که معاتاد بی نیست. زمانی که اختیاراً با هوشیاری دو نفر اقدام کرده بودن فرمودن بی نیست، حالا پس نمیتونه بی باشه. لذا نتیجه میشه که یک معاوضه مستقل است. بدونید معاوضات حتی گاهی اوقات اتفاق میفتن به حکم شارع، شارع خودش حکم میکنه که یک مالی از یک کسی به کسی دیگری منتقل میشه. خب میتونه حتی معاوضه باشه، عوض توش اتفاق بیفته. به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم در جایی که یک مالی دست کسی تلف بشه به نحوی که از مالیت کلن بیفته ولی این باقی باشه، مالیت از بین بره این کلان باقی باشه، اینجا این این گفتن با پرداخت زمان منتقل بشه به این شخص. مثال این محل خلاف ها، ولی مثالش رو داریم. مثالش گفتن اگر یه ماشینی رو کسی گرفت دست کسی و طوری به هر حال تصادف کرد که این ماشینی که کلا مچاله شد، کل مالیت ماشین رو پرداخت، یک مثل با فردا مثلی اگه باشه مثل این ماشین رو کلن داد. خب اینشون دیگه به کل مالیت رسید، مالک همه مالیتش رو گرفت ضمن خسارت. الان اون قرازه ها که عینش باقیه، اون قرازه ها مال کیه؟ برخی از فقها گفتن مال همین شخصی که کل خسارت رو داده. شعار اومد اینو برها جا به جاش کرد، منتقل کرد. یه نمونه است. یه نمونهش در مورد بحث همون آب وضوعه که آب وضوع رو گرفته با مثلا غصبی با مال دیگری وضوع گرفته بدون که بداند فرزان، مطلع نبود وضوع گرفت. اینو سال قبل داشتید، بله تو پای هفت بود اونجا، الان دیگه آب وضوع رو نمیشه دوباره از صورت کسی جمع کنیم توی لیوان بریزیم، یکی رفت چیزی در حد طرفه. الان وسط کار معلوم شد که این مال چه کسی است، این آب مال زید بوده، شما بی اجازه اومدید وضوع گرفتید. الان زید میتونه نسبت به این آبی که روی پوست ایشون ادعای مالکیت داشته باشه به قول استاد ما بگه آقا جان اون آبو مثلا به صورت من به چلون بنداز، نمیدونم عرض کنم که من میخوام خنکشم، میتونه ادعایی داشته باشه یا نه؟ خب موارد این چنینی. پس ما داریم گاهی اوقات یک فعل غیر اختیاری پیش بیاد، شارع به خاطر فعل غیر اختیاری بیاد مالی رو جابجا بکنه، مالی رو جابجا بکنه. عرض کردم مثل مسئله اون که تلف شد اون مال، شما ضامن کل مالیت شدی، کل مالیت رو پرداخت میکنی، انشاء عقد ایجابی نمیکنی یا خسارت میدی. حالا من فعل اختیاری که میگم منظورم انشاء عقد ایجاب، انشاء عقد ایجابی اتفاق نمیفته ولی مال جابجا میشه، خسارت داری میدی ولی مال جابجا میشه. با موارد دیگه که مثال های دیگه که داریم، انشاء عقد و ایجاب نشده ولی مالیت جابجا شده، شاید هم یه احتمال، ولی به این بی گفته نمیشه چون بی ایجاب و قبول میخواد. روزی که ایجاب و قبول اتفاق افتاد یه ماه پیش بود ولی شارع اونجا اجازه تملیک نداد و لذا بی نخواهد بود. آسمان که یکی از دوستان با اسم مهمان وارد شدن، اگه بتوانند نام خودشونو حالا وارد بکنن دیگه، اسم خودشونو وارد بکنن تو برنامه. خب و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبيع عليها، فرماد که شهید ثانی ثمره میخواد بده با این بحث خودشون. فرمان یک سری از احکام داریم مال بیعه، اگر یک سری احکام معاوضه است، مثلا در مورد ربا گفته شده که ربا برای مطلق معاوضاته، حرمت ربای معاوضی فرق نمی کنه، ضمن هر عقدی حتی صلح هر عقدی بخواد توش ربا باشه حرام. خب اینو خیالمون راحت، فرق نمی کنه که الان ما نحنفی بگیم بیعه یا معاوضه مستقل است، ربا درش جاریه. اما یک سری از احکام اختصاص به بیع داره. مثال میزنم به جایی که مثلا مبی حیوان بوده، اگر مبی حیوان بوده الان سمن تلف شد یا بعض سمن تلف شد، خب ما گفتیم جلسات قبل اگر سمن تلف بشه این ملزمه. حالا که سمن تلف شد مشتری حیوان میتونه در عرض 3 روز به هم بزنه معامله رو یا نمیتونه به هم بزنه؟ خیار حیوان هست یا نه؟ اگر شما گفتید که معتاد بی نیست، معاوضه مستقل است، پس در نتیجه خیار حیوان ثابت نیست. اما اگر گفتید معتاد بیعه، پس در این صورت خیار حیوان ثابته چون بی حیوان اتفاق افتاده، موضوع خیار ثلاثت ایام هم بی حیوان بوده، موضوع بیاد حکمم میاد دیگه پشت سره. بله حالا اینجا یک فرع اینجا مطرح میشه که خودش که بحث دیگه است. دوستان صدای بنده رو دارن؟ صدای بنده هست؟ مرحوم شهید رحمت الله علیه بعد از اینکه نتیجه حالا اصل بحث رو حالا مردد میذارن فعلا توی مرحله که این بی هست یا بی نیست، میگن بنابراین که ما معاتات رو بی بدانیم، دوباره یه سوال دیگه مطرح میشه که آیا خیار حیوان از لحظه معاتات ثابت میشه و شما اون 3 روز حساب میشه، یا نه از لحظه ای که تلف احدال عوضین اتفاق افتاد سمن تلف شد. خود این هم یه بحث دیگه است که حالا خیلی به موضوع اصلی ما مرتبط نیست، یعنی یک فرعیه که دیگه بحث پیش اومده شهید اشاره میکنن، موضوع اصلی با بحث ما نیست. اگر شما قائل شدید به این که معاتات با طرف احدال عوضین بیع است، یعنی اینکه معاتات اون روز اول بیع میشه. ما شنبه معامله کرده بودیم حیوان را در مقابل مثلا عرض کنم که 1 کیلو گندم، مثلا حیوان فروختیم در مقابل 1 کیلو گندم. روز پنجشنبه 1 کیلو گندم تلف شد یا حالا یکی دیگه از ملزمات. الان به خاطر این حیوانی که فروختیم خیار ثابت است. چرا؟ چون قبول بکنیم که معاتات میشه بی. آیا این از همون روز شنبه حساب میشه؟ فرضا روز پنجشنبه چون 3 روز تمام شده دیگه ایشون حق فسخ نداره، یا نه 3 روز از پنجشنبه حساب میشه؟ خب من کل محتمل شهید سلامی همه که اینا هر دوتاش احتمال داره و دوش فکر کرد، نظری اینجا نمیدن. حالا این بحث ادامه بحث ما هست که ما یعنی لازمه فرعیه که بگیم معاتات بیع است بعد از تلف، اما بحث اصلی ما اینجا نیست. ما خود همین سوال رو میخواییم حل بکنیم که آیا تلف احدال عوضین معاتات رو بیع میکنه یا معامله مستقل است. شهید ثانی ادامه میدن، میخوان حالا بعد از اینکه صورت مسئله رو تصور کردن، ثمره رو توضیح دادن، وارد ادله بشن. فمن یشکل الاول به قولهم انها لیست بیع. این که ما بگوییم معاتات بیعه، این به اون فتوایی که مشهور، جمله مشهور آقایون که میگن معاتات بیع نیست منافات داره. این جمله خیلی تو السنه فقها هست، میگن معاتات بیع نیست. خب ظاهرش اینه که معاتات پس معاوضه مستقل است، هیچ وقت بیع نمیشه. لیست بیعن اطلاق داره، یعنی لیست بیعن قبل التلف و بعد التلف، قبل حصول ملزم من الملزمات و بعد حصول ملزم من الملزمات. دقت دارید دیگه، این اطلاق گیری ایشونه. انها لیست بیعن اطلاق دارد به حصول ملزم یا عدم حصول ملزم. حالا دوستان باید روش فکر بکنن دیگه که آیا این اطلاقی که شهید ثانی فرموده مقدمات حکمت درش تمام یا تمام نیست، فقها در مقام بیان بودن یا در مقام بیان نبودن، اینو باید روش کار کنیم. فعلا شهید ثانی اینو میگه. و یشکل ثانی، اما اینکه بگیم معاوضه مستقل است، اینم مشکل داره. به ان تصرف لیس معاوضه به نفسها. خب بفهمات ما اینو، من تعجب میکنم، تصرف منظور از تصرف طرف احدال عوضینه. خب مثلا همون مواردی که تا حالا گفتیم دیگه، موارد مختلفی که داشتیم، یه تصرف که معاوضه نیست به خودی خودش. من گندم ها رو خوردم، خب تلف شد، یا گندم ها رو آرد کردم، بنابراین که آرد کردن ملزم باشه که جلسه قبل بررسی کردیم مثلا، و موارد مختلف و مختلف و مختلف که میدونید به هر حال مواردی که به عنوان ملزم مفصل بحث رو کردیم، خیلی هم تنبیه قبلی طول کشید، به نظرم 11-12 جلسه طول کشید. خب آقا جان این تصرف، حالا اتفاقی که افتاده مثلا موش اومده خورده، شما به جای تصرف ایکاش میفرمودن تلف. حالا منظورشون از تصرف، تصرف اتلافیه، حالا اینطوری هم میشه توجیه کرد. آقا اتلاف که معاوضه نیست به خودی خودش. اینم یه اشکالی که ایشون اینجا مطرح میکنن که من حالا اون موقعی که بالا توضیح میدادم خودم یه اشاره کردم به اینی که ما موارد معدودی داریم که یک مطلب غیر اختیاری بیاد و شعر حکم به معاوضه بکنه. بحث همون تصادف را که مثال زدم داریم، ولی این خودش اختلافیه، یعنی برخی از آقایان اینو قبول ندارن. تو همون مسئله وضو نظر شیخ تا جایی که به یاد دارم این بود که میفرمود آب عوض نمیشه، تو ملک قبلی میماند، ملک آب در اختیار مالک قبلی میماند، نظر شیخ این بود. با اینکه طرف همه خسارت رو میده و باید همه خسارت رو بده، اما معاوضه اتفاق نمیفته. خب کلن ما نداریم یا خیلی کم داریم که معاوضه اتفاق بیفته، در حالی که اینجا هیچ طرف کار خاصی نکرده، ایجابی، انشاء قبولی، هیچ کاری نکرده. مانع هنوفی هم رفت اطلاف کرده، میگه من گندم خوردم، حالا که گندم خوردم کتاب مثلا جابجا شد یا حیوان جابجا شد، این اشکال داره. اللهم الا ان تجعل المعاطات جزء السبب، مگر اینکه یه جوری بخوایم اینو ماسمالی بکنیم، بگیم آقا جان این معاوضه کاملا هم خارج از اختیار و انشاءات شما نیست، سه تا عامل دست به دست هم دادن تا این معاوضه اتفاق افتاده. مسبب ما معاوضه است، سبب ما سه جزئیه: یک، انشاء موجب، دو، قبول قابل، سه، خورده شدن گندم ها. سه تا با هم دیگه دست به دست دادن تا نقل و انتقال اتفاق افتاده. ما یه جاهایی داریم گاهی اوقات شعار مقدس اثر یک عقدی رو متوقف به امر سومی میکنه. مثلا در مورد رهن گفته شده که اثر رهن علاوه بر اینکه باید یه ایجاب باشه، یه قبول باشه، باید قبض هم باشه. قبض یک عامل سومی خارج از ایجاب و قبول، ولی در ترتب اثر عقد نقش داره. حالا قبض باز خودش یه چیز نسبتا اختیاریه، حالا همیشه اختیاری، حالا ممکنه یه جایی حالا ایصال باشه بدون قبض، اما مانحنفی امر ممکنه غیر اختیاری باشه. باز ظاهرا قطع شد. فرمود که آقا جان من یه جوری ماسمالی بکنم که اون انشاء ایجاب قبول که معاطات باشه با این اتلافی که اتفاق افتاده، یا طرف هرچی، این احد الملزمات هر چی که هست، احد الملزمات بگیم، حالا با اینا با هم دیگه دست به دست هم دادند و شدن معاوضه، این یه مقدار قابل قبوله، این دیگه استبعاد زیادی نداره. حالا بنده عرض کردم همونطوریش هم خیلی استبعاد نداره، یعنی میشه پذیرفت که شعار مقدس خود تلف رو سبب قرار بده، ولی بعید هست دیگه، این مختصری بعید. الا ان تجعل المعاطات جزء السبب، و تلف و تا این تلف همون تصرف دیگه، شما بگید هر کدوم از این ملزم ها، هر کدوم از ملزم ها تصرف اتلافی، تلف یا هر چیز دیگری، الفاظ یه مقدار جابجا میشه، این جابجایی الفاظ انتقال ما رو به مشکل میندازه، نه همشون منظور یه چیزه. و اقوا عدم ثبوت خیار الحیوان، شهید ثانی رحمت الله علیه حالا که دو تا قول رو، صورت مسئله رو گفتن، ثمره رو گفتن، دلیل ها رو گفتن، میخوان نتیجه گیری کنن. فرمان که نتیجه گیری که ما میخوان بکنیم اینه، آقا جان خیار حیوان اصلا اینجا ثابت نمیشه، شما نمیخواد زور بزنی تا بگی آقا جان این بیعه یا بی نیست، این ثمره رو بی خیال شد. شما اگر نظر مفید رو پذیرفتی و گفتید که معاطات اصلا بیعه و صیغه رو شما شرط ندانستید، همون حرفی که آقایون فعلی مراجع فعلی میگن، میگن آقا مبرز فعلی با مبرز قولی علی السواس، این نظر رو اگر انتخاب بکنید بله تو این مانحنفی خیار حیوان ثابت. اما اگر این نظر رو انتخاب نکنید و بگویید ما به صیغه احتیاج داریم و بدون صیغه معاطات بیع نیست، اقلا اون بیعی که محل بحثه، فرق نمی کند چه قائل باشید بعد از طرف معاوضه مستقل است، چه قائل نباشید بعد از طرف معاوضه مستقل است، هر کدوم شما قائل باشید خیار حیوان ثابت نمیشه. چرا؟ چون خیار حیوان مال جاییه که بیع لازمیه، اثر عقد بار شده، شارع میخواد بگوید حالا که مبیع ما حیوان است، شما سه روز میتونی به هم بزنی. در معاطات لحظه عقد همون لحظه میشه به هم زد، مبیع هر چیزی میخواد باشه باشه، چون در اباحات ما در معاطات قائلیم مادامی که احد الملزمات پیش نیاد من جمله طرف احد العوضین پیش نیاد، معاتاد پادر حواس طرفین میتونن به هم بزنن، حق رجوع دارن. ادله ثبوت خیار حیوان، خیار حیوان رو برای جایی ثابت کردن که اگر مبیع ما حیوان نبود چیز دیگه بود، معامله لازم بود، تمام بود. شارع اومده گفته حالا که مبیع حیوانه شما تا سه روز میتونی به هم بزنی. در معاتاد که فرض ما این است، نفس معاتاد لزوم آور نیست مگر اینکه بعدها یه چیز ملزمی پیش بیاد، اصلا ادله ثبوت خیار حیوان جاری نیست. اما از این که شما قائل باشید بعد از طرف بیع است، بعد از طرف معاوضه مستقل است، پس این ثمره رو میذاریم کنار. والاقوا عدم ثبوت خیار الحیوان هنا تو معاتات بناءً على انها لیست لازمه، بنابراین که معاتات لازم نیست. اون شش تا قولی که ما در مورد کل معاتات، ما شش تا قول داشتیم اگه دوستان یادشون باشه، من جلسه اول تو یک نمودارم شش تا قول خطت رفقا نشون دادیم. خب قول مفید چی بود؟ این بود که بیع لازمه، مثل بیع بسیغه است، بنابر اون خیار حیوان هم ثابته. و انما یتم علی قول المفید و من تبعه. از این کلمه من تبعه که شهید ثانی فرمودن ما استفاده میکنیم که غیر مفید کسانی بودن از فقها که معتقد بودن بیع معاتاتی با بیع بسیغه این همند. و این نکته مهمیه، نکته جالبیه، خصوصا اینکه مفیدم میدونید نسب الی المفیده، عبارت مفید صریح در این نیست که صیغه رو لازم نمیدونه. خب معلومه شما مطلب خیلی هم اجماعی نیست، اشتراط صیغه در عقود لازمه خیلی هم اجماعی نیست. طبق نظر مفید و من تبعه خب میشه یتم خیار حیوان ثابت، اما طبق مبنای ما ثابت نیست چه بعد از طرف بی بدونیم یا نه. پس این ثمره که نشد. اما خیار العیب و الغبن فیثبتان علی التقدیرین، اومد خیار عیب و غبن هم واسه ما ثمره نمیشه، چون بنابر هر دو تقدیر این برای ما ثابته. شما معاتات رو چه بعد از طرف بی بدانید چه بعد از طرف معامله مستقل بدانید، ادله غبن و ادله عیب اطلاق دارن. هم ادله غبن اطلاق داره که لا ضرر عمده دلیلشه، هم ادله خیار عیب اطلاق داره. اینا برای مطلق معاوضه خیار رو اثبات کردن، فرقی هم نمی کنه که بی باشه یا بی نباشه. من بحث چیزم عرض کردم، ربارم عرض کردم، در مورد حرمت ربای معاوضی هم گفتن که این برای مطلق معاوضه ادله رو اثبات کرده. کما ان خیار المجلس منتفه، خیار مجلس هم بنابر هر دو تقدیر منتفیه. چرا؟ چون عرض کردیم این خیار مجلس مثل خیار حیوان مال جاییه که به خودی خود این معامله میخواست لازم باشه، شارع اومده به خاطر مجلس اینو جایز کرده. فرض ما در معاتات اینه که این به خودی خود خودش جایزه، اصلا خیار مجلس اینجا رو نمیگیره. معاتات فرض ما اینه که به خودی خودش جایزه، فقط نظر مفید این بود که لازمه. به جز مفید و من تبعه بقیه اقوال میگفتن لازم نیست. خب انتها. این فرمایش شهید ثانی بود در مسالک. شیخ میفرماد که والظاهر ان هذا تفریع على القول بالاباحه في المعاتات، این نظریه کلا مبتنی بر همون قول مشهوره که میفرماید در معاتات ما اباحه رو داریم، نتیجه معاتات اباحه است. و اما علی القاب بکونها مفیدتا للملک المتزلزل، که اینو معاصر شهید ثانی، تقریبا معاصر شهید ثانی فرموده، یعنی مرحوم کرکی فرموده. خب اینجا یه مقدار نسخه ها بحث دارن. دوستان عزیزم که نسخه چاپی شما اینجا چی داره؟ الان شما کنکره دستتونه چی داره اینجا؟ دوستان صدای بنده رو دارن؟
سلام
آقا جان.
خب اما علن قول کونه ها مفیده تندل
نیست که بزرده. اینجا از برخی نسخه های یبقا دارن، برخی نسخه های یلغا دارن، برخی نسخه های یلغو دارن، بعضی نسخه های ینبغی دارن، برخی دارن که لایم بقی. خب اینجا همه چی هست، از که یلغا و ینبغی و لاینبغی و یلغو و همه چی رو شما برام میتونید اینجا پیدا بکنید. بله بله میدونم همه اینها رو برای گفتن خیلی محل بحثه. ما بهتری همون یلغا یا یلغو این سرراستره یا لاینبغی. باید که اگر شما قائل بشید به اینکه این مفید ملکیت متزلزله، بحث سر اینکه معاوضه مستقل است یا بیع متزلزل است قبل، این اصلا بی‌معناست، شکی نیست. او یان بغل کلام یعنی لا یان بغی یاش لا یان بغل کلام فی کونها معاوضه مستقلا او بیع متزلزلا قبل اللزوم حتی یتبعه حکمها بعد اللزوم. چرا؟ چون بنابر قول ملکیت متزلزله مسلم بیعه، هیچ شکی درش نداره، اصلا جای ابهامی نیست. بنابر نظر محقق کرکی معاتاد که مفید ملکیت متزلزله است بیعه، و نه هنگام اینکه ملزم پیش بیاد، بس که از لحظه اول معاتاد هم بیعه با اون مبنا. از ظاهر انه عند القائلین بالملك المتزلزل بیعون بلا اشکالا فی ذلک عندهم، اونم از کی بیعون؟ من حین المعاتاد، نه من حین طرف احد العوضه یا یکی دیگه از ملزمات. بلا اشکال فی ذلک، اصلا جای اشکال نداره. الا ما تقدم من المحقق ثانی، که از محقق ثانی این حرفو ما سابقا گفتیم. فاذا لزمه صار بیعا لازما، بعد که احد الملزمات پیش میاد میشه بیع لازم. قبل احد ملزمات بیع متزلزله، بعدش بیع لازمه، اما بیعه، هیچ وقت غیر بیع نیست. پس شبهه معاوضه مستقلم اصلا راه نداره. فتلحقه احکام البیع، نتیجهش این میشه که احکام بیع از همون اول، از لحظه عقد معاتاد اینجا جاریه. اگر شما مثلا قائلی به این که خیار حیوان جاریه، اینجام جاریه. اگر قائلید به این که مثلا خیار قبل جاریه، اینجام جاریه. مگه کسی کلن بگه خیار قبل من قبول ندارم مثل محقق؟ پس این که ما بحث بکنیم سر معاوضه مستقل بودن، این منتفیه مسلمه. ادا مستفید من دلیله ثبوت للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار. مگر فرض کنیم یک سری از احکام داریم که این احکام برای معامله ای ثابتن که این معامله از لحظه عقد باید لازم باشه لولا الخیار. اگر چنین چیزی رو استفاده بکنیم، مثلا فرض بکنیم که خیار حیوان میگوید بیع حیوان موجب خیار است، اون بیعی که لولا این بحث خیار حیوان، این بیع لازم بود، از همین الان لازم بود. اگه شما از ادله خیار حیوان چنین برداشتی بکنید، بله اینجا معاتاد با اینکه بیعه، ولی این حکم رو نداره، موضوعا بیعه بلا اشکاله، ولی این حکم رو نداره. اگر از ادله خیار حیوان چنین چیزی رو ما اثبات بکنیم، خب که لولا الخیار این لازم باشه، این حکم بار میشه. اگر چنین چیزی از ادله خیار حیوان اثبات بشه که باید بررسی کرد و جای تأمله، جای اشکاله، اون بله. خب وقت تقدم ان الجواز هنا لا یراد به ثبوت الخیار. البته ما در مال کسی نگه که آجان معاتاد چون جائزه، پس عرض کنم که یعنی همیشه اینجا خیار هست. شما که گفتید لولا الخیار این دلیل ثابت میشه، مثلا خیار حیوان زمانی ثابت میشه که معامله لازم باشه لولا الخیار. اینجا که در معاتاد همیشه خیار هست، نه، ما همین اشکال داریم که گفته در معاتاد خیار هست. معاتاد توش حکم جواز فسخ هست، نه حق جواز فسخ. خیار حق جواز فسخ، لذا گفتیم به ارث میرسه. جلسه قبل بررسی کردیم قابل اسقاط هست من اول الامر، قابل اسقاط هست ضمن معاوضه دوم، خاطرتون باشه ما اینها رو با شما بررسی کردیم دیگه جلسه قبل این بحث شد. اولای تنبیه قبلی هم بررسی کردیم، اولای تنبیه شم بررسی کردیم، گفتیم جواز گاهی اوقات برای عقد، گاهی اوقات برای عوضینه. در مورد خیارات اینا گفتیم اینجا عقد شما میتونید به هم بزنید، حق فسخ و به هم زدن معامله رو دارید. در معاتات گفتیم این یک حکم شرعیه، شارع گفت آقا شما میتونید جنس رو فسخ بدید، حکم شرعیه، چون حکم شرعیه طرفین نمیتونن بگن آقا ما معاتاتی رو انشاء میکنیم با اسقاط حق فسخ که معاتات لازم ما میخوایم انشاء بکنیم، مشهور یعنی غیر مفید و منتبه هم میگن بی خود شما حقشو ندارید، غیر مفید و منتبه هم میگن شما حق ندارید معاتات انشاء بکنید و این لازم باشه. مثل اینکه افرادی بیان بگوین که ما مضاربه انشاء میکنیم، مضاربه لازمه، شارع میگه مضاربه جائزه، اینا میگن لازمه، خب بی خود الناس مسلطون لا علی احکامهم، بر احکام که شما تسلط ندارید، این حکم شرعیه. حق فسخ در معاتات حکم شرعیه، اون خیار به معنا نیست، اصلا حق نیست، الزامه، طرفین بخوان یا نخوان نمیتونن، لذا نمیتونن اسقاط بکنن، لذا به ارث نمیرسه. اشکالم کردیم در مورد به ارث رسیدنش جلسه قبل. خب قد تقدم تو اوائل تنبیه ششم ان الجواز هنا، جوازی که در معاتات مطرحه، لا یراد بهی ثبوت الخیار، این به معنای ثبوت خیار نیست، بلکه یک حکم شرعیه. پس در نتیجه اگر شما فرزن از ادله خیار حیوان استفاده کردید که آقا جان خیار حیوان مال بیعی است که مبناه علی اللزوم لبل الخیار، اگر چون این چیزی رو اثبات بکنید، باز در معنای حنفی در معاتات جاری میشه، در معاتات خیار حیوان جاری میشه، چون معاتات خیار نداره، حق فسخ داره، حکم فسخ داره حق فسخ نداره. و کیف کان، خب میفرماید که حالا این کیف کان رو شما جواز رجوع و چه حکم بگیرید چه حق بگیرید، هر کدومو بگیرید، هر دوتا مبنا با اغماز از این، حالا نظر شیخ اینه، جنبندش اینه که انها على القول بالاباحه بيع عرفي لم يصحح الشارع ولم يمزه الا بعد تلف احد العينين او ما في حكمه. این یک بیع عرفیه که شارع مقدس آثار بیع عرفی رو بار نکرده، بین رو امضا نکرده مگر بعد از تلف یکی از عوضین، ما في حكمه هم ملزمات دیگه، ملزماتی که مفصل شاید 10 جلسه طول کشید تا ما تنبیه شم این رو 11 جلسه یا بیشتر بررسی بکنیم. مجدد قطع شد. فرماد مرحوم شیخ فرماد بنابر قول به اینکه ملکیت جائزه باشه که بیه، بحثی هم نیست، همه احکام بی جاری میشه، ادا مستفید من دلیله ثبوت للبیع العقدی، این تمام شد. اما بنابر قول به اباحه، بنابر قول به شیخ محمد باز این بیع عرفیه، لم یصح شارع، اما یک بیع عرفی است که شارع مقدس بر این آثار رو بار نکرده که همون تملیک باشه. لم یصح شارع یعنی افاده ملکیت، نقل ملک، نقل ملک شارع بار نکرده الا بعد طرف احد العینین او ما فی حکمه، ما فی حکمه یعنی سایر ملزمات. اینها را هم به هر حال اگر شما در نظر بگیرید، همه اینها احد العینین تلف بشه یا یکی دیگه از ملزمات پیش بیاد، بعدش نقل ملک اتفاق میفته، بدون اون نقل ملک هم حاصل نمیشه. اما این بی هست و بعد از تلف تترتب علیه احکام البی، بعد تلف هم که همه احکام بی بار میشه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید شما از اون حکمی که میخوایی بار کنی، ببین اون حکم موضوعش چیه، حکم برای چه موضوعی ثابت شده. اگر حکم برای موضوعی که ثابت شده، میگوید مثلا خودشون مثال میزنن، اختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الام. یک حکم شرعی داریم، این حکم شرعی مخصوص است برای بیعی که از لحظه اول بیع باشه، از لحظه اول بیع شرعی باشه، مفید نقل انتقال صورت بگیره. این طوری اگر شما دلیلی داشته باشی، خب این در معاتات بنابر قول به اباحه جاری نیست. مثلا در مورد بیع حیوان، بیع حیوان میگوید حیوان که به طرف منتقل شده تا 3 روز میتونه به هم بزنه از لحظه عقد. خب لحظه عقد در معاتات منتقل نمیشه، پس بیع حیوان هم ثابت نخواهد شد. اما خب برخی از احکام اینطوری نیستن. اگر شما مثلا در مورد خیار حیوان اینطوری نتیجه بگیرید که نه، از لحظه نقل احکامش بار میشه، خب اینجا ما منتظر میشیم عهدالعوضین تلف بشه. هر وقت عهدالعوضین تلف شد این میشه بی، وقتی بی شد نقل و انتقال صورت میگیره، خیار حیوانم از اون لحظه ثابت میشه. این مونده به این که شما از دلیل حکمی که میخواید برداشت کنید چی برداشت بکنید. مثلا وجوب تقابض فعل مجلس در صرف، وجوب تقابض فعل مجلس در صرف، اگر شما برداشتتون این بود که این از احکام اختصاصی بیعه، این طبیعیه که در معاتات جاری نمیشه. چرا؟ چون معاتات لحظه‌ای که اتفاق افتاد، هنگامی که اتفاق افتاد معاتات، اون لحظه بی نبود. حالا که بی نبود، پس فعل مجلس بودن تقابض هم شرط نیست، پیش نمیاد، مشکلی نداره. خب این مونده به برداشت که شما از دلیل بکنید. خب حالا این مثال آخر جای اشکال دارم، با خود بنده اینجا حرف دارم، اینجا اشکال دارم، ولی با توجه به سیر بحث شیخ برداشت اینه دیگه. شما اول رجوع بکنید ببینید دلیل چی میگه، دلیل اون حکم شرعی، بعد تطبیقش بکنید. دلیل حکم شرعی اگر گفت که باید بیع لازم باشه از لحظه عقد، این در معاتات بنابر قول به اباحه جاری نیست. اگر گفت نه منظور بیع عرفی باشه، خب بیع عرفی هم از لحظه تلف میشه بیع، احکامی که میتونن جاری باشن جاری هن. ولی چیزی که مربوط میشه به مجلس عقد، اون در مجلس عقد چون این بنابر قول به اباحه بیع نبوده، پس دنش اون حکم هم بار نمیشه. مثل همین ثبوت وجوب تقابض در نقدین که از احکام معامله صرفه، این باید لحظه عقد اتفاق بیفته، لحظه عقدم که این بی نبوده، بعد طرف بی شده، خب پس وجوب تقابض فی المجلس هم شرط نیست، لازمش همینه. بله، این قسمت بعدی را داشته بخواید، حالا 2 سطر وقت تمام شد، حالا من نمیخوانم، بماند انشاءالله جلسه بعد با دوستان جا رو صحبت بکنیم. من یه نکته هم در مورد این گروه ایتا میخواستم با رفقا مطرح بکنم.